رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، به شماره اولی چشم‌انداز رادیوی آزادی در سال 2011 خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده، میزبان گفتار امروزه، با شما درباره تحولات مهم هفته، ارزیابی قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، همچنان درباره تهدیدهای سراسری در سال 2011 از نظر پژوهشگاه یوراسیا و برهم خوردن کمیته به اصطلاح 29 سپتامبر که در پی توقف نشر بعضی هفته‌نامه‌ها و سامانه‌های اینترنتی مستقل تشکیل شده بود صحبت خواهم کرد.
از نگاه شما
همکارمان سفرگل عالمی از چند ره گذر در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان پرسید که هفته اول سال را چگونه پشت سر کردند و چه حادثه در یادشان مانده است.
باز من لایحه قانون درباره تعلیم تربیت در مکتب رفته شده است، محاکمه اش رفته شده است، مسئله پدر و مادر در تربیت فرزند رفته شده است. پدر و مادرش چرا حس کنند در تعلیم تربیت فرزند؟ همین هفته برای من همین چیز مهم شد.
حادثه‌ای که در خاطر من این هفته نقش بست، این از جانب نیروهای انتظامی تاجیکستان در منطقه رشت و قتل رسیدن فرمانده گروه های مخالف دولت تاجیکستان علاءالدین دولت و ملقب به علی بیدکی است.
سال نوز جان نقش گذرانیم، دوبار آش کردیم نقش خشرو سودمون نیست، بازارمون نیم کلا کلید تمام.
مورا همون خبره که و در غنسون با اویا گرختگی ها را قبیدن مورا خیلی خوشتند که هرچی یک ترین که اویا را کمتر کرد، این دشمن های مورا کمتر کرد.
خدای تولو هوا را نمیتیه بارون شود، بعد سال قیمتی میشود اگر بارون نشود.
این بود نظری چند ره گذر در کوچه های پایتخت تاجیکستان که همکارمان سفرگل عالمی تهیه کرده است.
نگاه بر رویدادهای هفته.
رهگذرها واقعا مهمترین رویدادهای هفته گذشته را ذکر نمودند که آن هم جشن سال نو، بررسی عمومی مردمی لایحه قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، محو گروه مسلح علاءالدین دولتوف که با نام علی بیدکی معروف بود، و نباریدن باران است که کشاورزان مناطق جنوبی تاجیکستان را به تشویش آورده است.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
و اکنون رو می‌آوریم به ارزیابی موضوع اساسی روز، بررسی لایحه قانون درباره مسئولیت پدران و مادران در تعلیم و تربیت فرزندان که حالا در تمام وسایل اخبار عمومی تاجیکستان مطرح می‌باشد. مسئله نو نیست. حکومت تاجیکستان چند سال اینجانب در پی تنظیم لباس‌پوشی و رفتار طالب علمان بوده است. ابتدای سال خانیش مقامات تاجیکستان با اشاره به خوف افرادگرایی و دهشت افکنی و سببهای دیگر، محصلین تاجیکستانی مؤسسه های تعلیمی کشورهای اسلامی را به وطن باز خواندند و اینک پیشنهاد لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان. هر سه کارشناسی که برای صحبت امروزه دعوت شدند در آیله های سرفرزند به دنیا آمدند و خود آیله سرفرزند دارند. حقوق شناس خوجندی فیض نیسا واحد و از لایحه قانون نو پشتیبانی نمی کند. از او می پرسیم چرا؟
عموما همه همان عهدهداری و وظیفه هایی که در لایحه قانون درج گردیده است قریب که پوره در کودکس اویله اومده است و اینچنین من حساب میکنم که از بس که برخی از این وظیفه عهدهداری ها در سر قانون جمهوری تاجیکستان درج یافته است و قسم دیگری آن در کودکس اویله است، بنابراین من
حساب میکنم
که ضرورت ندارد.
محترم فیض نیسا واحد، و شما میتوانید مخالفت خود را تشخیص دهید؟ یعنی به کدام بخش مخالف هستید؟
مثلا گیریم من ای مثلا به مسجد رفتنی کودکان در وقتی درس اگر مثلا به مسجد رود من هم زیدی اون هستم، لیکن بعد تحصیل باید با یک کاری مشغول شود، بعدی گوییم تحصیل آنها حقوق برای چی نمازگذاری ندارند و مثلا یا تعلیم اسلامی گرفتن ندارند.
ولی با اون تجربه نه چندان غنی که از روابط پدران و مادران با فرزندانشان در کشورهای مختلفی عالم دارم، با وجه عموم نمیتوانم گویم که وضع در تاجیکستان دهشتبار است. جامعه تاجیک با آیله خیلی صداقت دارد. شما در این باره چی نظر دارید؟ جامعه شناس نامزد علمی فلسفه غفار میرزایف.
شما واقعا درست تاکید نمودید که جامعه تاجیک یک جامعه سنتی است. ولی واقعا در طی سالهای اخیر یک تغییر، یک گردش در ساحه تعلیم و تربیت به نظر میرسد که من در اینجا جنبه های اقتصادی اون رو نیز دویزد نمودم و امروز فکر میکنم مسئله تربیه فرزند، مسئله آیله، مسئله مسئولیت پدر و مادر، اینجا باید قید نمود که این مسئولیت باید دو طرفه باشد، مسئولیت هم پدر و مادر و نزد فرزند، هم فرزند و نزد پدر و مادر و نزد جامعه.
خوب غفار، اگر پدر و مادر به مهاجرت کاری رفته باشند چی؟ کی آنها را به مسئولیت کشیده می تواند؟ آنها اصلا در قلمرو کشور نیستند.
وقتی که پدر و مادر مثلا از دایره کشور بیرون می روند، یعنی که به تربیه فرزند یک بی‌اعتنایی ظاهر می نمایند، شاید راههای دیگر حل و فصل آن را پیدا کرده توانند. نهادهای دیگری باید باشه، مثلا این فقط به طور اجباری، به طور حقوقی، به طور ماموری حل و فصل نمی شود. من فکر می کنم این مسئله‌های فرهنگی هستند، مسئله‌های اخلاقی هستند که در یک جایی باید حل و فصل یافته باشند.
تشکر از شما جامعه شناس غفار میرزایف. و اکنون از معلمه یکی از مکتب‌های میانه پایتخت تاجیکستان که با سبب‌های معلوم نخواست نامش آشکار شود، تشریح این اقدام حکومت رو میپرسم.
اساساً پیش معلم‌های گناهکار می‌کردند. حاضر من جناب عالی همه دیده برام دادن که اساساً این سوال با پدر مادر گناهکار، برای اون که همون بچه سندی مکتبی شد بوده با مکتب میسپارن و همشه با عهده معلم میمونند.
خب شما هم معلما 9 فرزند دارید، شاید به همه آنها برابر غمخواری نمودن آسان نباشد.
من 9 فرزند باشم، من یگون کس منه گفت که تو 9 فرزند. 9 فرزند من همین چیکار کنم؟ برای خودم کار میکرد، آب برم آب میارد، دام برم دام میبرم، اوقات کنم پیاز بز میکرد، هم بد برای منو کار میکرد، شوهرم هم همه خیز.
تشکر از هر سه همصحبتمان که درباره لایحه قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند تبادل نظر کردند. طوری میبینیم باز هم به انعنه های سنتی رسیدیم که مسئولیت سروران آیله خیلی بزرگ است. آنها همچون نمونه به فرزندان خدمت میکنند. بخش نوبتی چشمنداز پیام روز است، ولی امروز به طور استثنایی آن را پیام سال عنوان میدهم، زیرا یک پژوهشگاه معتبر آمریکایی پیام سال را اینگونه تقدیم کرده است. در سال 2011 هم تهدیدی اساسی به عالم نبودنی پیشوای آن است. به قول آنها در نظم نوی جهانی حاکم پیش دست به نظر نمی رسد.
پیام روز.
شنوندگان ارجمند، چشماندازی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. حالا مصاحبه رهبری گروه یورازیا یان برمر درباره تهدیدهای سراسری در سال 2011 هم پیشکش می شود که آن را می توان با یک مسئله تاجیکی جمع‌بست کرد. خانه بی سرور تهدید اساسی سال روان است. رهبری گروه مشاوره سیاسی که قرارگاهش در نیویورک است میگوید واقعیت نوی سیاسی امکان دارد سببگار بحران‌های دیگر و از جمله بی‌نظارت ماندن بحران اقتصادی اروپا، سرکشی چین از تقاضاهای بین‌المللی و اغوا اندازی از سوی کره شمالی شود. در ابتدای صحبت خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک نیکولا کراستف از یان برمر خواست اصطلاح جی زیرو یا خود عالم بدون ابرقدرت را تشریح دهد.
حالا وقتی ما به عالم نظر می افکنیم می بینیم که در دنیا نظم نو پا برجا شده است. وقتی اتحاد شوروی فرو ریخت نظم جهانی عوض نشد. ما شاهد تشکیلیابی گروه جی 7 به علاوه 1 شدیم، یعنی 7 کشور صنعتی جمعی روسیه. گروه به جهانی شوی سرعت بخشید، امکان سرمایه گذاری در کشورهای نو پیدا شد و اروپا تحکیم یافت. ولی حاضر وقتی در عالم ابرقدرت واحد وجود ندارد، یعنی پیشوای بیچون و چرا از بند رفته است، سیاست جغرافیایی جهانی شوی را با تهدید مواجه می کند. آن همین نظم نوی جهانی است که امروز نرخ طلا بالا رفته است و شرکت های بزرگ بین المللی سرمایهشان را در گوشه های دور دست نگاه می دارند، زیرا پیامد این نظم نوی جهانی برایشان روشن نیست.
جناب برمر، در تحقیقات شما یگان کشور سابق شوروی در رویخط تهدیدهای جغرافیایی و سیاسی سال 2011 هم ذکر نشده است. آیا این خبر خوش است؟
I've been asked frequently, so does do I believe with upcoming elections is.
از من زیاد سوال میکنن که درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه و امکان بازگشت ولادیمیر پوتین به سر قدرت چی فکر دارم و میپرسن که مدودف کوشش خواهد کرد که پرزیدنت باقی ماند. پاسخ من این است که با شما چی فرق دارد، زیرا در آینده قابل ملاحظه روسیه خیلی هم استوار باقی مانده در سطح عالی این کشور رهبری هماهنگ شده حکمرانی خواهد کرد. این هماهنگی میان پوتین و مدودف خوب عمل
at the very top and that's functioning quite well between Putin and Medvedev.
و بالاخره یان برمر رهبری گروه یوراسیا ابراز داشت که صرف نظر از بحران مربوط با برنامه هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی در قطار تهدیدهای سال 2011 نامور نشده است. گروه مشاوره سیاسی مستقر در نیویورک باور دارد که گفت و شنید دیپلماتی با تهران و کوشش توسعه تحریم جمهوری اسلامی تا یک مدت معین ادامه خواهد داشت.
طنز هفته.
شنوندگان ارجمند، چشمانداز بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. وقتی به صحبت با جمعه طالب سردبیر هفته‌نامه پیکان آمادگی می‌گرفتم، هیچ گمان نداشتم که این مصاحبه به بخش طنز چشمانداز مناسب می‌آید. ولی تیر ماه گذشته وقتی نشر یک ایده هفته‌نامه ها و سامانه های اینترنتی با مشکلی مواجه شد، کمیته خاص با نام کمیته 29 سپتامبر تأسیس یافت و مسئولان رسانه های مذکور عهده‌دار شدند که به خاطر دریافت امکان طبع و نشر همراه تلاش می‌ورزند. تا امروز اکثر کل این نشریه ها به خوانندگانشان رسیدند، با استثنای پیکان. از جمعه طالب می‌پرسم، آیا فکر نمی‌کنید که شما را فراموش کردند؟
با فکر ما اونها هدفهای خود رو داشتن، نه هدفهای همه نشریه ها رو، چون هدفهای با هدفهای خود رسیدن از همون مساعدتی کمیتی بیستونی رو قطع کردن.
خب یک سوال داشتم در همین ارتباط، ما با روزنامه هایی که دوباره چاپ آنها احیا شده است صحبت کردیم و آنها گفتند که البته حادثه های دو سه ماه اخیر برای آنها درس شده است و آنها از این به بعد خیلی سخن خود را سنجیده خواهند گفت. و باز هم بعضی کارشناسان اشاره میکنند که معامله های صورت گرفته است و این نشریه ها کاملا سمت گیری خود را تغییر دادند. شاید شما هم با همون نیروهای که مسئول بسته شدنی پیکان هستند، شما هم یکان فکر دارید که شاید معامله کنید و نشریه شما هم دوباره روی چاپ را بیند؟
بگذار چاپ نکنند از مطمئن، لیکن ما نمیتوانیم که در نزد ویژدان، در نزد ملت، در نزد وطن خود رویه باشیم.
خب جمعه، ما در یاد داریم که شما چند سال پیش باز هم با همین موقع گیری بدون سازش خود به محبس هم افتیده بودید و یک مدتی را در زندان سپری کردید، ولی طور میبینیم نه زندان و نه بستنی هفته‌نامه شما باعث نشده است که شما موقع خود را تغییر دهید و از اصول خود، از پرینسیپ های خود دست کشید. از گجاش هر چشمه میگیرد این چیز؟
من سال 94 با قلم پدرود گفتگی 94 بعد که من حبس کردم، پس از حبس من با موری دویوم با قلم پیوستم، پس از زندان همین خیلی یک قوه به من پیدا شد که تنها من چیزی راست کنم، چون که من رو در آنجا فقط قلم من رو آزاد کرد، قلم کشو. از اون زنده من همون وقت هم نویسندگی بودم، روزنامه نگاران رادیو آزادی بسیار زیاد زحمت کشیدن برای رهایی من. پس از همین چیز زندان من به خود قول دادم که تو هستم برای قلم، برای آزادی بیان مبارزه میبرم.
تشکر از شما جمعه طالب، مؤسسی هفتواری پیکان.
نگاه به فردا.
هفته آینده جلسه حکومت تاجیکستان دایر می شود. در آن نتیجه گیری از سال گذشته مد نظر است. ولی دستندرکاران آن را جلسه تغییرات کدری یا خود پول سیرات برای منصبدارانی بلندپایه نامیدند. در این باره هفته آینده صحبت خواهیم کرد. حرفی گفتنی خیلی زیاد است، ولی وقتی چشمانداز به پایان رسید. خدا حافظ شما.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیمپورم با نشر نوبتی هفتهواری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پی پلنگی های سال پلنگ اکثر به صبرانه منتظر سال نو خرگوش بودند که شاید به محض نرمی طبیعت این جانور سال هم نرمتر بیاید. این چند روزی اولی سال نو هم میتوان گفت که نسبتاً آرامانه سپری شد، البته با استثنای عملیات مشترک نیروهای دولتی علیه گروه علاودین دولتوف ملقب به علی بدکی در روستای رونوی رش که روز 4 آنور با کشته شدن علی بدکی و 7 چریکه دیگر انجام یافت. از بین بردن گروه علی بدکی با یک دوره سخت و پرچولش که نه فقط روی آرامی وادی رش بلکه به اعتقاد اکثر روی ثبات تاجیکستان در کل سایه افکنده بود نقطه گذاشت. اما از بس که ملا عبدالله یک چهره دیگری فعال در بحران رش این بار هم به طور مرموز ناپدید شد، آیا تا کجا میتوان مطمئن بود که با هلاکت علی بدکی آرامی و ثبات به رش و به تاجیکستان برگشته است و این بار به بازگشت؟ در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته هم با شخصیت علاءالدین دولتوف ملقب علی بدکی میپردازیم که نامش همگی 4 ماه پیش در زبان مطبوعات افتاد ولی چنان تلاطم کرد که ناگفتنی. نیروهای دولتی نهتنی آخرین از گروه علاءالدین دولتوف ملقب علی بدکی را روز 4 آنور در عاقلخانه در روستای کوهستانی روناب گیر کرده نزدیک 2 ساعت با این چریکه ها وارد زد و خورد شده اند. محمدجان نرزیف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بدون افشای جزئیات زیاد به رادیوی آزادی گفت که در نتیجه زد و خورد 8 تن با شمول علی بدکی کشته شده، یکی دیگر از چریکه ها را زنده دستگیر کرده اند.
نتیجه گذراندن چهارمین سوار جستجوی موقع جایگشوی گروه تروریست دیرسونی بین الفقه دولت علاءالدین متخلص علی بدکی که در صادر نموده جنایت‌های مخصوصاً وزنین از قبیل کشتار، اکتهای تروریستی، تخریبکاری و دیگر جنایت‌ها گمان‌آور دانسته میشد معین کرده شد. در نتیجه این مقاومت 8 نفر اعضای گروه جنایی نابود کرده شده، 1 نفر دستگیر کرده شد. از جمله رهبر گروه دولت علاءالدین علی بدکی نابود کرده شد. حیات شخصی مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختار قدرتی تلفات ندیدند.
در محافل تاجیکستان خونسرد شدن گروه علی بدکی را به صورت عموم یک کامیابی قابل ملاحظه مقامات خوانده میگویند که اکنون زمینه برای برقراری ثبات و آرامی در وادی رشت محکم تر شد. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله میگوید:
البته این یک موفقیت است، چون که بسیار مشکلی های بود در یافتن این گونه گروه ها و این شاید یکی از موفقیت های از همه روشنی ارگان های حفظ حقوق تاجیکستان است و باید اصلا این بعد همی خیلی کار کنند که تا به این درجه کار نرسد.
علیم عدیلوف از افراد نزدیک به میرزا خوجا احمدوف میگوید در سرکوبی گروه علی بدکی شاه اسکندروف یکی دیگر از فرماندهانی در گذشته با نفوذ مخالفین نقش اساسی داشت. آقای عدیلوف هم بر این نظر است که هلاکت علی بدکی یک ابر عظیم تشنج را از آسمان وادی رشت دور کرده است.
اکنون تاجیکستان شاخه نامیدونم منطقه آروم شد، چون که دیگر نیز یکان قوهی غیری نیست که مثلا منطقه را خبر دور کنه. همین ها بودن، همین ها نفری که بودن کشته شدن، یک نفر دستگیر شد، دیگر نیست هم خیلی گروهی مخالف در اینجا نیست. یکی یک ملا عبدالله هایی که او این منطقه تیش برو مده گرفته که بود حاضر بود در این منطقه نیست، او یکی جای او را نامیدونه.
اما علی بدکی کی بود که با یک گروهی نه چندان بزرگ و آن هم عمدتاً مسلح با سلاح‌های سبک توانست با نیروهای از نگاه هم شماره و هم تسلیحات به کرد قوی‌تر حکومت در شرایط سخت تیرماه و زمستان کوهستان رشت نزدیک 4 ماه مقاومت کند؟ بنا به معلومات‌های دریافتی علاءالدین دولتوف یا علی بدکی سال 1967 در روستای بدکی ناحیه رشت غرم سابق به دنیا آمده تا سال 1992 و آغاز جنگ شهروندی در دو اداره راهسازی به حیث راننده عادی کار می‌کرد. حادثات او را به صف نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک آورد و او تا پایان جنگ شهروندی تحت فرمان میرزا خوجا نظاموف و میرزا خوجا احمدوف در ناحیه رشت جنگید. بعد امضا شدن قرارداد صلح در یک بتالیون وزارت امور داخلی تاجیکستان که از حساب مجاهدین سابق در رشت تأسیس یافت، با کسب رتبه لیتنانت کلون فرمانده یک رتبه صبر واحد ویژه واکنش سریع تعیین شد و به دنبال برهم خوردن این بتالیون تحت رهبری میرزا خوجا احمدوف در شعبچه منطقوی مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت داخله در وادی رشت دست به کار شد. در ماه فوریه سال 2008 در درگیری با ماموران این شعبچه فرمانده امان واحد ویژه وزارت امور داخله الکس زخارچنکا کشته شد و در تیرماه همان سال شعبچه میرزا خواجه احمدوف هم در پی یک مذاکرات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بر هم خورد. آقای احمدوف از سالهای همسنگری و همکاریش با علی بدکی چنین قصه میکند.
سال 94 95 قسم هم گفت به حد خدمت کار بارو در دوره کار میکرد در ششم اتل به حد خوب بود. اون نمیدونستم نیتی باید خیل بودی سوا بود. ما قد ترسانش هم نمیکردیم در این کارو. تا دگان چیز وعدش تو دودن. همون طرح که مقصد نوز با پاگذاشتون. دولت و ملت چه فروخت.
اسم علی بدکی در آغاز تیرماه وقتی به زبان ها آمد که ابتدا برادرش وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس ناحیه رشت حسین الدین دولتوف را در دوشنبه با اتهام تامین گروه های مصالحه غیر قانونی بازداشت کردند. با دنبال شبخون روز 19 سپتامبر با یک کاروان نیروهای دسانتی تاجیکستان در سرگاه دره کمراب که 28 سرباز را کشته به جا گذاشت، انگشت اتهام دوشنبه باز هم علیه علی بدکی و ملا عبدالله بلند شد. امرالله نظام کارشناس مسائل امنیتی میگوید علی بدکی در ردیف آن فرماندهان سابق مخالفین بود که شرایط صلح با دولت را نپذیرفت، بلکه فقط فرصت طلبانه با نهادهای رسمی انتظامی پیوست که با پیش آمدن امکان دیگر دوباره به دست سلاح بگیرد.
او یک آدمی در همو عقیده های اسلامی خودش تخ بود. در وادی رشت سه نفر همی صلح نپذیرفتن. یاری بیگ ابراهیم که با تخلص شیخ اسدی خواب بود، علاوالدین دولتوف با تخلص علی بدکی، ملا عبدالله رحیموف با تخلص ملا عبدالله کمانگری در نوحه نوروبود. اونا همین از سرای آقا دای مذهبی بودن و همین اسرائیس رو نپذیرفتن و در نوعه کفرنیان اشان فضلخان دراز بین منصوب بود و در نزدی شهر جمعه در راحتی رحمان گیتلر و منصوب موکلا. چون اونها مخصص اونهایی بود که آینده باز جا میگیرن و باز وقت دایت نوتهی میکنن و ایران تبدیل میکنن و به همین مصوب تا یک مولت من آرام نشستن. و چون این روز که من دیدن که از نو یک زمینه های پیدا شد برای همین کار از نو باز آواز بلند کردن.
ولی عالم عادلوف یکی دیگر از همسنگران و همکاران پیشینی علی بدکی او را همچون یک نفری وطن دوست و پایبند به ارزش‌های اسلامی توصیف میکند و میگوید چی در سالهای 90 و چی در 4 ماه پیش محض تلاطم حادثات بدکی را به راه جنگ برده است.
وایم همی یک فرزند همی وطن بود. همی وطن دوست می داشت. یک شهرتی بسیار داشت در همین منطقه. آدم همی مسلمان بود، مسلمان حقیقی بود. حد صحبت او کسی که میشیست محرم بود. نه تندران نبود، تندران نبود، حقیقت پرست بود، حقیقت طلب بود. جایی که همی کمتر بی عدالتی را حس میکرد، وشخانی خچه میگوید، توقت نمیکرد، همی بی عدالتی را بد میدی. سبب اساسی همین همی بی عدالتی هایی که همی روزه است. مجموع شد که خیست که برومد و خید، ملا عبدالله چی مسیح حتا شدن و بعد اینجا نفره وقتی از جهه شدن. این ادامیزا شیری خام کرده گیا، سرش گردوندن و همی راه رفت. این اقصابات شماد به همی انجام یافت.
علی مدیرف از جمله آن 28 تن از افراد میرزا خواجه احمدوف است که ابتدا نیز همراه با علی بدکی و ملا عبدالله به دستشان به شبخون کمراب عیب دار شدند و نیز کوه برآمدند، ولی در ماه اکتبر با میانجیگی شاه اسکندروف مذاکرات صورت گرفت که در نتیجهش به طرف حکومت گذاشتند. ولی علی مدیرف میگوید آنها تا حال رسما عفو نشدند و یک اندازه نگران سرنوشت خود باقی میمانند.
هممون یک عریضه فرمیدن نویستیم. یکی همون عفونامه یکی ما را وعده دادن که باید که با دست بگیرن عفونامه هر کدوم تون را دست بسپرن. ما همه نفرهای میرزا خواجه احمد 28 نفر نام نویستیم. همون عفونامه حالی با دست ما رسیدگی نیسته. یکی او خیلی ما حالی هم مقصد خیلی بیرون نیستیم. تو اما حالت که همون عفونامه در دست ما خورد خیلی بعد ممکن بود باور کنیم که خیلی اکنون دیگر باینده ما را یکون کس یکون تخیر یکون باید نمیکنم. حضیرش خیلی الحمدلله که زیر یکون فشار قرار نداریم.
خورشید عطاولو خبرنگار تاجیک میگوید در راه رفع تهدید گروه های مصالح مخالف دولت در وادی رشت همین مذاکرات با نفران احمدوف نقش فوق‌العاده مهمی داشت، ولی از سوی دیگر علی بدکی یک جنگی تا حال ناآشنا را نیز همین عامل به جانب دولت گذاشتن احمدوف اسکندروف به مد اول آورد و همچون امیسر ملا عبدالله در منطقه ورد زبان ها کرد.
در حالتی که علی بدکی از جانب میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندروف پشتیبانی میافت، البته نام علی بدکی شاید در سرخط فرماندهان هم قرار نمیگرفت، چون اونجا میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندروف بودند. ولی وقتی که او تنها ماند تخمین زده میشد که دیر یا زود او نابود خواهد شد و این البته یک گفتشنید موفقانه جانب حکومت برای انداختن جدایی میان اون نفرانی بود که در این منطقه نفوذ داشتند و اعضای سابق تعزیز کردند.
کارشناس تاجیک سید احمد قلندر اما یک سلسله عامل‌های بزرگتر از جمله بازی قدرت‌های داخل در آسیای مرکزی، ناتمام ماندن برخی مسائل صلح تاجیکستان به خصوص عفو رزمندگان سابق و تأمین بازگشت آنها به حیات ملکی، حفاظت ضعیف مرزها و هم تنگ بودن میدان مشروع مبارزه‌های سیاسی در تاجیکستان را نام می‌برد که منجر به ناآرامی‌های چون آشوب سال گذشته برادران عزیزوف در طویل‌دره و اسیان امساله به رهبری علی بدکی در رش شد. او می‌افزاید:
اگر با اعتدال آورده نشود وضع افغانستان، این حال خیلی طولانی دوام میکند و با سمت پایگاه معترضان آسیای مرکزی هم حرکت اسلامی ازبکستان هم گروه هایی که مثلا از سیاست امروزی حکومت تاجیکستان به هر بهانه ناراضی میشن از مرز فرار میکنن یا در اونجا در مبین همون اسیانگرا و آشوبگرا پهن میشن، میبینید از اون طرف برگشتن.
همین طور در تاجیکستان کم کسی هست که احتمال تکرار ناآرامی های چون رویدادهای طویل‌دره و کمراب را اعتراف نکند، از جمله با توجه به شبح ملا عبدالله که ظهورش در طویل‌دره در 1.5 سال پیش با هلاکت میرزا زیف و 11 تن از رزمندگان سابق مخالفین تمام شد و این بار در رشک علی بدکی با جمعی از یارانش کشته شد، ولی از خود ملا عبدالله باز هم نه پی هست و نه حیدر. علیم عادلوف میگوید:
این کندور را هیچ زیاد در مد نظر دور نیست، چون که وزیر او فقط خیلی بگیم گون شده گیه، او را هیچ کس وزیر نمیدوند که در بجا هست با قولی همه همین سترکتورهای قدرتی باید گون شده گیه، نه که وای هست وای هست نشید کدوم روزه یک جای سر زدنش ممکنه.
با این حال بنا به معلوماتی که بنگاه اکتشافیه در آمریکا از یک فروم اسلامی پیدا کرده است، حرکت اسلامی ازبکستان جمع جنگیان کشته شده در یک سال اخیر 52 نفر برشمرده گفته است که در این یک سال در افغانستان و پاکستان و هم در تاجیکستان نبرد کرده است. امرالله نظام تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید تحریک‌های چریکی اسلامی که در این پهنا از پاکستان تا به آسیای مرکزی میجنگند، امور تاجیکستان را به دامولا امردین نام نفر سپردند که در ردبندی این تحریک‌های جنگی از مولا عبدالله بالاتر میستد.
دامولا امردین که اصلا از زاده ناحیه نورآباد است، همراه جمعی نمنگانی حدود تاجیکستان ترکرگی بود در سال 1992 در چخبال جمعی نمنگانی و بعد از وفات جمعی نمنگانی هم حتی یک مدت معین هم او همچون یک پیشوای حرکت اسلامی ازبکستان شناخته شد. در جنگ ها مقابل حکومت افغانستان فعالان اشتراک کرگی است مقابل امریکا و اختلاف در بین حرکت اسلامی ازبکستان و عموما حرکت اسلامی ترکستان شرقی ترکستان خیلی هم مشهور است و یکی از رهبران هم سیاسی و هم نظامی شناخته می شود و رئیس حرکت اسلامی ترکستان است و از جمعی نمنگانی هم بالا می ایستد بعد ملا عمر آدم دیوم است در دولتهای آسیای مرکزی.
اما خورشید عطاالله بر این باور است که جنگ طلبان چون ملا عبدالله با هلاکت نعمت عزیزوف و میرزا زیف در طویل‌دره و اینک با نابود شدن علی بدکی از هر نوع تکیه‌گاه جدی در شرق تاجیکستان محروم شده اند، ولی اگر او باز هم اینک برای بار سوم به آشوب نو در این قلمرو اقدام کند به باور آقای عطاالله ناکام خواهد شد.
در حالی که از جانب سابق فرماندهان صحرای محلی اگر ملا عبدالله دستگیری نیابد احتمال قوی می‌رود که پیدا شدن یا نشدن او شاید یک عمل دیگری باشد که شاید با ناکامی انجامد، یعنی او دیگر از جانب فرماندهان دیگر دستگیری نمی‌یابد، مثلا نفران دیگر مثل علی بدکی یا که میرزا خوجا دیگر نیستند. میرزا خوجا جانب حکومت گذشت، علی بدکی کشته شد، شاه اسکندر هم دستگیری از مقصه حکومت کرد.
اما سیف‌الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نظر دیگر دارد و میگوید به احتمال غالب ناآرامی های اخیر در وادی ایرشت کاری دست قدرت های خارجی است که نمیخواستند مهمترین و بزرگترین طرح اقتصادی در این وادی ساختمان نیروگاه راغون به اجرا بدرآید.
اگر ما به عامل های بیرونه نظر اندازیم، یعنی آنها را به صفت عامل اساسی به میان گذاریم، در این حالت عمیق می شود که کدامی از قواها منشأدار بودند که در این منطقه باز ناامنی شود تا اینکه راغون ساخته نشود و در مجموع تاجیکستان باز به همون سال 90 برگرد.
و اما برگردیم به علی بدکی که این همه تلاطمی در این سه ماه و نیم در رشت بپا کرده او و یارانش در نهایت زیر 100 کشته از دو جانب بجا گذاشت و هم نوار کوتاه در اینترنت که در آن به ادعای ناشرانش گروهی بدکی هنگام عبور از یک عقبه پربرف کوهستان تصویر شده و نفری هم که باور می رود خود او باشد یارانش را صدا می کند که فقط به سوی پیش. اما همین دعوت که فقط به سوی پیش علی بدکی را برای خطرناک انداخ و تاروناب محل آخرین جنگ او در روز 4 ژانویه برد، جنگی که نزدیک 2 ساعت طول کشید و به زندگی زید و نقیز بدکی نقطه تمام گذاشت. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی هفتواری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.